أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا بما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. در آیه 137 همین سوره مبارکه انعام گذشت که مبلغان بتکده و بت پرستی یا شیاطین انس و جن این بت پرست ها را گمراه کردند که اونها را وادار به بدعت کردند و انگیزه اونها در این اضلال و قوایت هلاکت این مردم بود. لیردوهم، این کلمه اردا گرچه در پایان این همزه هست مصدر باب افعال هست ولی خودش ناقص است، اما ناقص یایی است نه ناقص واوی. اون ردعه که مهموز است به معنی فسده است، یعنی متاع ردی در مقابل متاع جید، میوه ردی در مقابل میوه جید. اون ردا یردو که ناقص واوی است در وزن ردا یردو نظیر این نصر ینصرو، اون هم به معنای رمی به هجاره و مانند آن است. اما این ردیه یردا که ناقص یایی است به معنای هلاکت است. در قرآن کریم این ناقص یایی به معنای هلاکت در چند مورد استعمال شد که یکی از اون موارد همین آیه محل بحث است که فرمود لیردوه. در سوره مبارکه فصلت آیه 23 این است و ذالکم ظنکم الذی ظننتم ربکم ارداکم، ارداکم یعنی اهلککم، ردیه یعنی هلکه. این ناقص یایی به معنای هلاکت است، اون باب افعالش هم به معنای اهلاک. چنگی در سوره صافات آیه 56 که فرمود تلاه این کت لتردینه یعنی لتهلک کنی منو به هلاکت برسانی و هلاک کنی. در سوره مبارکه طه آیه 16 این است فلا یسدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. قبلا در سوره مبارکه مائده آیه 3 این چنین بود حرمت علیکم المیت توبت دمو و لحم الخنزیره و ما اهل لغیر الله بهی و المنخنقتو و المنقودتو و المتردیه. متردیه یعنی اینکه افتاد و هلاک شد، از بالای کوه افتاد به دامنه کوه و به هلاکت رسیده است. تردا یعنی هلاکه. بنابراین لیردوهم یعنی لیهلکهم. منتها وقتی یک انسانی یا حیوانی بالای کوه مشغول حرکت است که کسی رو پرت کند به دامنه کوه به هلاکت برسد، چنین حال رو بگن اردا. و اینها بر اساس فطرت در مرحله بالا بودند، در اثر اغوای شیاطین انس و جن پایین میان و به هلاکت برسن، که این چیزی رو میگن اردا. لذا فهمود لیردوهم و لیلبسو علیهم دینهم. مطلب بعدی آن است که در آیه 139 همین سوره مبارکه انعام که فهمود قالو ما فی بطون هذه الانعام خالصه، این خالصه اگر مصدر باشد نظیر آفیه که تاش تای تعنیس نیست، گاهی مصدر به این وضع در می آید و تاش هم تای تعنیس نیست. مثل اینکه تای رحمت و مغفرت تای تأنیس نیست. خالص مصدر است نظیر عافیه تاش تأنیس نیست. قهرن باید یه چیزی تقدیر بگیریم، بگیم ذو خالصتین مثلا. و اما اگر این خالصه وصف باشد، حالا یا اسم فاعل است یا صفت مشبهه، این تا می تواند تای مبالغه باشد، نظیر داهیه، تاقیه، راویه و مانند آن، یا تای تأنیس باشد. اگر مبالغه بود که خب اونا اصرار دارن بر این که این کمال خلوص هست برای مردها، یعنی اون چه که در درون این حیوانات هست فقط برای مردها خالص است اونا، و اما اگر تا برای تأنیس باشد، چون اون چه در بطون این هاست اهم از البان و اجنه یعنی جنین ها، از این جهت می تواند مؤنث باشد، چون که به لحاظ لفظ که فرمود ما فی بطون هذه الانعام، به لحاظ لفظ ما می تواند مذکر یاد کرد، چون که تعبیر به محرمون مذکر است. پس خالصه اگر وصف باشد یا تاش مبالغه است که نیازی بر ملاحظه اجنه و البان و امثال ذالک نیست، یا تاش تأنیس است، اگه تاش تأنیس است ملاحظه اون اجنه است یعنی جنین ها، و اون چه که مذکر آورده شد به عنوان محرمان به لحاظ لفظ ماست که ما فی بطون حاضر انعامه محرمان علی ازواجه. مطلب بعدی آن است که این بطون حاضر انعام هم شامل اجنه می شود یعنی جنین ها، و هم شامل البان می شود، منتها به قرینه و این یکم میتتن فهم پیه شرکا، این ناظر مسئله اجنه و جنین ها و امثال ذالک است، نه ناظر به البان، چون البان دیگر میته و غیر میته ندارد. نمی شود گفت این شیر اگر مرده است زن و مرد هم می توان استفاده کنند، و اگر این شیر زنده است فقط مردا استفاده میکنن. اون چه که جنین است و در نهان این انعام است، اون قابل این تفصیل است. مطلب بعدی آن است که این سه یجزیهم وصفهم که بر تجسم اعمال استشهاد شده است، اگه معنا این باشد که این وصف بدل این هم هست، سه یجزیهم وصفهم یعنی خداوند این وصف اینها را که کذب باشد جزا میدهد، سه یجزی کذبهم، کذبشون رو جزا میدهد. به چی جزا میدهد این مذکور نیست. اما اگر سه یجزی هم وصفهم باشد که سه یجعل الله تعالی وصفهم جزاءهم، یعنی همین وصف را کیفر اینها قرار میدهد، اونگاه معلوم شد از صورت باطنی این وصف جزای اینهاست و این تجسم اعمال است. پس این که بعضی از کتابهای اهل حکمت به این سیجزی هم وصف هم استشهاد کردن بر تجسم اعمال، این در یک فرض تام است. اگر سیجزی هم وصف هم به این معنی باشد که سیجزی وصف اینها را، که این وصف بدل از این ضمیر هم باشد، خداوند اینها را جزا میدهد، یعنی چی؟ یعنی وصف اینها را، اون چی را که اینها کردند جزا میدهد. اینها چه کردند؟ دروغ گفتند، یعنی سیجزی افتراءهم، کذبهم، تشریعهم، بدعتهم و مانندو. اما به چی جزا میدهد؟ اون دیگه مذکور نیست. روی این معنا آیه دلالت و تجسم اعمال ندارد. اما اگر سیجزی هم وصف هم به این معنا باشد که سیجعل الله سبحانه و تعالی وصف هم جزاء هم، یعنی همین دروغ را جزاء اینها به کیفر اینها قرار میداد، معلوم میشود که دروغ یه صورتی دارد به نام شعله، که اون شعله همین دروغ است که به اون صورت در آمده، و خداوند این صورت باطنی وصف را جزای اونها قرار میده. مطلب بعدی آن است که همین اعراب جاهلی از یک سو در اثر تنگدستی و گرانی و قحطی فرزندان خود را رو ترس گرسنگی می‌کشتند. از سوی دیگر بهترین اموالشون را برای بت‌ها و خدمه بت و بت‌کده و مانند آن قرار می‌دادند. خب می‌شد سفاهت دیگر. شما اگر از جهت معیشت تنگ دستی، چرا بهترین مالتون در کشاورزی و دامداری اون رو اختصاص میدید به بتکده، به صدنه بت، خدمه بت و مانند اون؟ این یکی از مصادیق بارز سفاهت اوناست که قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن بغیر علم. اگر ناظر به خود قتل فرزند باشد که ظاهر این آیه است، خود این قتل فرزند سفاهت است. چون اینها همونطوری که ملاحظه فرمودید در سه بخش فرزندشون رو میکشتن. یکی مربوط به خصوص دخترها بود در بعضی از قبایل مثل بنی تمیم، و یکی در خصوص فرزندها بود در حالت گرسنگی و خوف فقر که خشیت املاق است، یکی هم نه برای قربانی کردن برای بت‌ها. اگر منظور خصوص قربانی باشد، خود این قتل فرزند برای قربانی بت‌ها خودش سفاهت است، و اگر قتل فرزند برای خشیه املاق و ترس گرسنگی باشد، این سفاهت است، برای که بهترین مالشون را در اختیار خدمه بت‌کده قرار میدادن، از اون طرف فرزندانشون را از خوف فقر میکشتن. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهن بغیر علم. قرطبی در جامعه یک قصه رو نقل میکند و اون است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدید مردی مرتب غمگین است. از او سوال فرمود که چرا غمگینی؟ گفت من در جاهلیت کاری کردم که امید بخشش هم نیست. مثلا فرمود چه کردی؟ عرض کرد به این که خب رسم بود در قبیله ما، مثلا اگر کسی خدا بود دختر میداد، این دختر را زنده به گور میکردن. خدا بند دختری داد، مادر این دختر وساطت کرد که من این دختر را زنده به گور نکنم، تا وقتی که این دختر بالغ شد و از او خطبه‌ای کردن برای مراسم نکاح و جمیل هم بود. من به بهانه مسافرت به همسرم گفتم که میخوام پرون سفر بروم، این دختر رو به همراه من بیار. او خیلی خوشحال شد و از من تعهد گرفت که من آسیبی به این دختر نرسانم. منم تعهد سپردم که آسیبی به این نرسانم. وقتی از اون وادیه فاصله گرفتیم، به سر چاهی رسیدیم، مردد شدم که او را در چاه بیندازم یا نه. این دختر را فهمید و من التماس کرد که حیاتم را از بین نبر، به عهد مادرم وفا بکن، به مادرم تعهد سپردی که به من آسیبی نرسانی. گفت مردد بودم که این خواسته ها و اون تعهد پیش من محترم باشد یا اون حمیت جاهلی. آب چاه را دیدم و عمق چاه را دیدم، شیطان بر من غالب شد، بالاخره این دختر را در چاه انداختم. و همطوری که رفت جزع و ناره می کرد و می گفت من بیگناه را چرا به این صورت برآوردی، استغاثه‌ام میکرد. من اینقدر موندم که تا او در آب چاه خفه شد و مطمئن شدم که مرد و رفت. الان که اسلام آوردم این خاطره من رنج میده. قرطبی نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر عشق ریخت، فرمود من مأمور نیستم به کارهایی که در جاهلیت شد انتقام بگیرم، چون بر اساس قانون الاسلام و یجب و ما قبله، وگرنه از تو انتقام میگرفتم. این خوی وحشی در اینها بود. الان هم شما بینید در بعضی از منطقه هایی که خیلی داعیه تمدن دارن همین صورت هست، پختن بچه ها و مانند اون، چه پسر و چه دختر هست. این خشیه املاق که باعث کشتن بچه ها در اعراب جاهلی بود، الان باعث فروختن بچه هاست. این که میبینید در کشورها خیلی متمدن هم رواج است. نمیشود گفت به این که اینها با نداشتن اسلام متمدنن. ممکن نیست ملتی مسلمان نباشد و متمدن باشد. این یک فریب بیش نیست، برای اینکه هیچ حرمتی انسانها پیش اینها ندارن. خب همین چند وقت قبل شما دیدید صدا و سیما منظره نشون داد از بعض از کشورها که مادر آمده در حالی که عشق میریخ بچهشو آمد بفروشه، و این خشیه املاق است دیگر. با اینکه اونا داعیه تأمین اقتصادی دارن. قرآن فرمود قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم. این تنها درباره جریان مسائل اعتقادی نیست که در سوره مبارکه بقره فرمود من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، بلکه درباره احکام و حکم الهی هم هست، خواه درباره عقاید خواه درباره احکام. اگه کسی برخلاف مسیر احکام الهی قدم بردارد سفیه است. اون چی که در سوره مبارکه بقره آمده است که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، ملت ابراهیم به معنای جامعش ام از اصول و فروع، هر کسی از اصول دین یا فروع دین اعراض بکند سفیه است، برای اینکه این دین دین حکمت است. منتها بعضی از امور بین الغی است و صفاحتش روشن است. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم و حرم ما رزقهم الله افتراءا علی الله. خب اون چرا که ذات اقدس اله به اینها داده است اون را تحریم کردن، بعد معزاله گرفتار فقر شدن و گاهی بچه ها را می کشتن. چون سوره مبارکه انعام در حقیقت سوره احتجاج است، براهین فراوانی برای توحید ربوبی و خالقی ذات اقدس اله ذکر می شود، تا با این احتجاج ها جلوی اون الهاد و شرک ورزی جاهلی را بگیرن، بعد از اینکه اون بخش را از مشرکین نقل فرمود اونگاه آیات توحیدی را در همین سوره انعام آیه 141 یاد میکنند. فرمود وَوَلَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ، خداییست که بوستانهایی که درختهای اونها به وسیله چوبها بود دائم بالا آمده نظیر درخت انگور، یا درخت های دیگری که معروف نیستن. درخت های انگور یک مقدارش رو خاک و زمین افتاده است، یک مقداری هم داربست شده است. اونا که داربستن معروشن، یعنی مسقفن، بر اونا سقفی درست شده، و بعضی هم که داربست نیستن. اصولا عرش یعنی ارتفاع، اون سقف رو میگن عرش. در سوره مبارکه بقره آیه 259 که بحث شده بود در اونجا روشن شد که عروش یعنی اسقاف. او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، یعنی سقف‌های خانه‌های این روستا به منطقه پایین آمده، خانه بر سرشون ویران شده، که سقف خانه را میگفتن عرش خانه، یعنی مرتفع است. اصولا مکان مرتفع رو میگن عرش. این درخت یا معروش است نظیر انگورهایی که داربستن یا غیر معروشن. غیر معروش دو قسم است، یه وقت که شأنیت معروش بودن را دارد مثل انگورهایی که به زمین افتاده است، یا نه درختهای دیگری است که نیازی به داربست ندارد بلکه شاخهای رفیع خود اون درخت به منزله داربست است. خداوند باغهایی را که معروش و غیر معروش است هر دو صنف را آفرید، خرما و زرع را آفرید. این خرما تتمه اون بحث قبلی است که مربوط به باغداری است، باغ انگور و غیر انگور، باغ خرما و غیر خرما، اینا مربوط به باغ است. بخشای جو و گندم و ذرت و امثال ذالک مربوط به زرع و کشاورزی است. فرمود و زرع، پس هم باغهای فراوان و هم زرعهای فراوان را ذات اقدس اله انشا کرد. پس این بخش مهم کشاورزی را خدا آفرید. اگر حکمی برای اونها هست باید خدا تعیین کند. شما میایید درباره مخلوقات خدا بدعتهای فراوان میذارید که فرون حرس برای کی حلال است، فرون حرس برای کی حرام. و هو الذی انشا جنات معروشات و غیر معروشات و نخل و زرع مختلفن اکلو. اکل که مستحضری به معنای میوه است، نه خوردن. اکل یعنی خوراکی. توتی اکلها کلهین و ازن ربها، یعنی توتی ثمرها، میوه های او دائمی است. در بهشت هم این چنین است که اکلوها دائم نه اکلوها دائم. دائما درخت های بهشت میوه دارد. این چنین نیست که میوه های درخت بهشت نظیر میوه های درخت دنیا فصلی باشد. تمام درخت های بهشت در تمام حالات میوه دارد. خب اکل و میوه های این باغ ها مختلف است، هم از نظر رنگ، هم از نظر مزه، هم از نظر کیفیت، هم از نظر مقدار، شکل، از جهات و گوناگون مختلف است. مختلفن اکلو و زیتونه و رمان، یعنی هو الذی انشأ الزیتون و رمان، اون هم متشابهن و غیر متشابه. برخی از اینا شبیه یکدیگرن، برخی از اینا شبیه یکدیگر نیستن. این اشتباه در این گونه از موارد همون معنای تشابه رو دارد، مثل که اختلاف معنای تخالف دارد. وقتی اختلاف دارن با هم، یعنی دو نفر یا سه نفر یا چند نفر با هم اختلاف دارن، یعنی با هم مخالفت دارن. گرچه اصطلاحاً بین مخالفت و اختلاف فرق است، ولی در این گونه از موارد باب افتعال بین دو نفر یا بیش از دو نفر هست. اینجا هم اشتباه یعنی بین چند چیز است، چند چیز شبیه همان. یه وقت است میگوییم فلان کس اشتباه کرده، این اشتباه مذمومی است، یعنی چیزی که باطل است به شبیه حق است بر او اشتباه شده. این حق نیست ولی حق نماز، این شخص خیال کرده حق است. این گونه از موارد میگن شبهه. در بیان نورانی از امیر سلام الله علیه بود که همون شبهه را شبهه میگن، مگل نا تشبه الحق، انما سمیت شبهتو شبهتن لانها تشبه الحق. چرا شبهه را شبهه گفتم؟ برای اینکه حق نماز شبیه حق است. و شبهه به معنای حق نماز منشه اشتقاق اشتباه است. اشتباه از این یه اشتباه مذموم است. یه وقت اشتباه ممدوع است، یعنی اینا شبیه همن، نظیر همن، امثال همن. این میوه ها اشباه هم، مشتبه هم، یعنی بعضها یشبه و بعضا. این افتعال مفید معنای باب تفاعل و مفاعل است. متشابه هم و غیر متشابه، یعنی بعضی از اینا مشتبه هم، شبیه دیگرن، بعضی از اینا نیستن. خب این آیه گذشته از این که مفید مسئله توحید هست، اما پیام مستقیم این آیه در اینجا ناظر به اون حکم تکلیفی است، نه بحث عقلی. در همین سوره مبارکه انعام آیه 95 و همچنین آیه 99 به عنوان براهین توحیدی از باغداری کشاورزی های گوناگون استدلال شده است. ان الله فالق الحب والنبا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی دارکم الله فانا تؤفکون، که در آیه 95 سوره مبارکه انعام بود. و هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا، که مربوط به کشاورزی بود. و من النخل من طلعها قنوان دانیه و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبها و غیر متشابه، که مربوط به باغداری بود، که مجموع اینها دیر پوشش کشاورزی است. انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعه، این برهان بر توحید ربوبی است، برهان از راه نظم است و مانند آن. اما در این بخش از سوره مبارکه انعام ناظر به استدلال توحیدی، توحید خالقی یا توحید ربوبی از راه نظم یا حدوث مانند آن نیست، برای ابطال بدعت و تشیع اونهاست. اونا آمدن گفتن فرون بخش از کشاورزی برای فرون گروه حلال است، برای فرون گروه حرام. فرون بخش از باغداری برای فرون گروه حلال است، برای فرون گروه حرام. فرون بخش از دامداری برای فرون گروه حلال است، برای فرون گروه حرام. ذات اقدس اله برهان قام میکند که تعیین تکلیف اینها را، چه در کشاورزی، چه در باغداری، چه در دامداری، خدا باید تعیین کند. او خالق اینهاست. وقتی معلوم شد او خالق اونهاست، حالا فتوای او را باید گوش داد. فتوای او این است که کلو من ثمرهی اذا اثمره، نگه چی برای کدوم گروه حلال است، چی برای کدوم گروه حرام. برای همه حلال است. هر کسی، چه زن، چه مرد، چه کودک، چه بزرگ، هر کسی از اینها مالک اینها شد، برای اینها حلال است. یا مالک باشد یا معزون از طرف مالک. دیگه خالصتون لذکور رو محرمان علا ازواج اینها نیست. هذه انعام و هر سن هجرون لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم نیست. اینا حلال للناس اجمعین. انسان متا باید بر او مباه باشد، حالا یا چون ملک اوست یا ملک او نیست، او اجاره کرده، مثل این که باقی را اجاره کرده، ملک او نیست این زمین، ولی این متا را به وسیله اجاره باغ مالک شده است، منفعت باغ را مالک شده است، یا نه مستقیما محصول درخت را می‌خرد، یا نه معزون از طرف مالک است، همین که برای او مباح باشد کافی است. این امر هم امر اباحه است، نه امر الزامی، چون امر در مورد حذر واقع شده. اونا میگفتن هازی انعام و هر سن هجرون، یعنی ممنوع است. این فهمون من اینی کلو کلو من ثمرهی، ثمر اون شجر، اذا اسمره، وقتی به ثمر نشست از ثمرش استفاده کنید، این حلال است. و آتو حقه یوم حصاده، این ضمیر حق یا به خود مال برمیگردد یا به الله برمیگردد. در رجوع ضمیر به الله لازم نیست که الله قبلا ذکر شده باشد، چون او معهود است و معلوم هست. لذا در پایان همین آیه فرمود انه لا یحب المسرفین، چون که در صدر همین آیه فرمود و هو الذی، و بالاخره ذات اقدس اله معهود است، معلوم است، اگر بخواد از او به ضمیر غائب ذکر بشود مشکلی نیست. پس این ضمیر حقه یا به الله برمیگرده یا به مال برمیگرده، چون در اضافه ادنا مرابسه کافی است، یا به فقیر برمیگرده به قرینه مقام. به هر تقدیر فرمود حق اون را در قبال اونجا خودتون مصرف کنید، بپردازید یوم حصادهی، وقتی که این ثمر را میکنید. احتساب کردن، درو کردن و کندن، حالا کندن هر چیزی مناسب خود اوست، اگر کشاورزی باشد نظیر جو و گندم و برنج و اینها، اون سنبل رو اون خوشه رو قص میکنن، بعد خربن کوبی میکنن، دو دانه ها رو میگیرن. و اما اگر کشاورزی به اون معنی نباشد، باغداری باشد که زیر مجموعه عنوان جامعه کشاورزی است، اونم کندن و چیدن میوه ها رجوع به حصاد اوست. و آتو حقه یوم حصادهی، اون روزی که اینا رو میکنی. در این کریمه مسئله حق هست، حالا یا حق الله هست از جهتی که او تشریف فرمود، یا حق ثمر است و حق شجر هست که این ثمر و شجر میوه هایی که میدن همش مال مالکش نیست، یا یعنی حق فقرا. بالاخره به هر کدام از این سه وجه باشد اضافه مصحح دارد. عمده آن است که سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد. مسئله زکات از فروع فقهی است که در مدینه نازل شده. آیاتی که در مکه هست در باره زکات یا ناظر به تزکیه نفس است که الذین هم للزکات فاعلون، شاید در اونجا زکات معنی تزکیه نفس باشد. زن نفهمود اینها یعطون از زکات، فهمود اینها فاعل زکات هم، یعنی تزکیه هست. گرچه در همون جا هم احتمال این هست که زکات مالی را شامل بشود، یا زکات مالی را هم شامل بشود، و یا زکات همون صدقات مستحبی است. گرچه آیات فراوانی در قرآن درباره زکات آمده، اما این زکات فقهی مصطلح و معهود باید در سوره های مدینه جستجو کرد، نه در سوره های مکه. بخش عظیمی از آیات زکات در مکه نازل شد که این آیات ناظر به زکات فقهی مصطلح نیست، که در نه چیز واجب است. بله، اما دیگه زکات نیست. اینجا هم بخوام همین را عرض کنیم، در سوره مبارکه معارج آیه 19 بعد این است ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسقلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في انبارهم حق معلوم للسائل والمحروم. خب این در مکه است و نظیر آیه محل بحث است، اما سخن از زکات نیست. معلوم می‌شود به اینکه اسلام همون وقتی که آمده است در اموال متمکنین حقی برای مستمندان قائل شده است غیر از زکات مستره. حالا برفرض کسی زکات مال خود را داد، عده‌ای در جامعه نیازمند بودند و اینها که مؤدیان زکاتن با خبرن و آگاهن، اگر یک نفر با خبر است که مثلا همسایش یا دوستش در زحمت مالی است، بر او واجب عینی است. اگر چند نفر با خبرن، بر اینها واجب کفایی است. بالاخره اون نیازمند با تأمین بشود. اینطور نیست که کسی بگوید من وجوه شرعیرم دادم دیگه چیزی بر من نیست. تأمین نیازهای ضروری مستمندان واجب هست. برو انسان وجوه شرعیش داده باشد. اگر هیچ که با خبر نیست، فقط یه شخص معین با خبر است، بر او واجب عینی است. اگر چند نفر با خبرن که بر اونها واجب کفایی است. این کریمه که در سوره مبارکه انعام است و در مکه نازل شد، معلوم شد که در همون مکه هم تأمین نیازهای مستمندان را واجب کرده است و اختصاص بسئله زکات هم ندارد. فمود و آت و حقه یوم حسادهی، به دو دلیل اختصاص به زکات ندارد. یکی این که زکات مستره در زرع است، در باغداری که زکات نیست. در مسئله زیتون و رمان و امثال ذلک که مسائل باغی است، میوه های باغ که زکات فقهی مستره ندارد. اون غلات اربع است که مال کشاورزی در مقابل باغداری است. دلیل دوم همین است که در مکه اصولا زکات فقهی مستره واجب نشده بود. این زکات فقهی مستره نظیر خمسونه در مدینه واجب شد. و لا تصرفو در باره مخاطبان لا تصرفو وجوه فراوانی است، ولی غالبا فکر میکردن که این اختصاص دارد به مالمندان، اونایی که دارای مالند و متمکنند، ثروتمندند. ولی اطلاق لا تصرفو شامل همه میشود، هم فقیر هم غنی، هم مسئولین اخذ زکوات و جمع مسائل مالی. هر کسی مال دستش است، بالاخره حق اسراف ندارد. فقیر هم حق ندارد بالاخره مال را تزیه کند، چون که غنی هم حق ندارد. و کسی که اموال بیت المال در دست اوست، این هم حق ندارد که اسراف بکند. به اطلاق این لا تصرفو می شود تمسک کرد، چون که بزرگانی از اهل تفسیر هم تمسک کردن برای حرمت اسراف مطلقا. چه کسانی که وضع مالیشون خوب هست باید زکات بپردازن، چه کسانی که وضع مالیشون خوب نیست گیرندگان زکاتن، و چه کسانی که واسطه این کارن مثل مسئولین نظام که زکات رو دریافت میکنن، اموال بیت المال رو دریافت میکنن بعد میپردازن. سران حکومت اموی که آمدن گفتن بیت المال یعنی بیت مال الله، برای اینکه بگوید که من اگر مثلا در این اموال تصرف زائدی کردم به گمان شما، در حقیقت در مال خدا تصرف زائد کردم. خدا در قیامت از من سوال میکند و من را زیر سوال میبرد، به شما چه؟ چون به قیامت معتقد نبود، به سوال جواب اله معتقد نبود. اینجا بود که ابوذر رضوان الله علیه اون ندا را برآورد که نباید مستقیما بگید بیت و مال المسلمی. البته ذات اقدس اله خلق کرد، ذات اقدس اله دستور داد مصرفش الله نیست، مصرفش مسلمینه. این یکی از موارد نزاع تنگاتنگ ابوذر رضوان الله علیه و سلام الله علیه با امویان علیهم اللعنه بود. گفت شما منظورتون اینه که بگید خدا خلق کرد؟ این که حرف اولیه ماست. اگه منظورتون اینه که سوال کننده حقیقتا خداست، اینم حرف اولیه ماست. اگه منظور اینه که خلط مبحث کنید بگید مسلمین حق دخالت ندارن، این درست نیست. حالا فرض کنید مال رو کسی نذر کرده لله، خب اون منظور له، او حق اعتراض دارد، میگه اون مصرف است. اگه کسی مال را وقف کرده لله، مال لله وقف شده است، اما موقوف علی حق اعتراض دارد، تو مصرف مال است. اینجا مسلمی مصرف مالند، حق اعتراض دارند. لذا فرمود و آت و حقه و یوم حساده. طرزی همین اعراب جاهلی، این یکی از معجزات پیغمبر اسلام است و ائمه علیهم السلام. همین اعراب جاهلی که نمونه های جاهلیتشون شما ورازه فرمودید در این چند بخشی از آیات، در قارون گذاریشون جاهلیت ظهور کرده، در آدم کشیشون در سه بخش جاهلیت ظهور کرده، در نزوراتشون در چند بخش جاهلیت ظهور کرده. خدا به تعبیر جناب امام رازی هفت وصف نکوهشی و نکوهیده را برانه ذکر کرده، سفاهت ذکر کرده، جهالت ذکر کرده، افترا ذکر کرده، زلالت ذکر کرده، عدم هدایت ذکر کرده و اوصاف دیگر در همین بخشای یاد شده. و همین اعراب درند خوی را پیغمبر طرزی تربیت کرد که برخی ها باغهای خودشون، باغ خرما یا باغ انگور و مانند اون، در مدینه مقداری از این باغ را دیوارش خراب میکردن که افرادی که نیازمندن بیان بچینند و برن. اینجور تربیت کرد. خب تو بحثای سوره مبارکه مائده قبلا گذشت که لا تقتلوا الصید و انتم حرم، اونجا گذشت به این که همین اعرابی که از سوسمار نمیگذشتن طرزی اینها را اسلام تربیت کرد که در ایام احرام در حرم از آهو ضربه نظر میکردن، از کبوتر ضربه نظر میکردن. اون لا تقتلوا الصید و انتم حرم. از اون طرف هم ذات اقدس اله دستور میداد این آهوان، این حیوانات صحرایی به تیررس اینها، به دسترس اینها قرار بگیرد که تا امتحان بکند. اون تناوله ایدیکم و رماکم، با دست میتونید بگیرید، با تیر میتونید بگیرید. این پیغمبر بود و همین قرآن بود. اون که از سوسمار نمیگذشت حالا از آهو میگذرد. این مردم جاهلی که ملاحظه فرمودید، این هیچ خوی از خویهای تمدن در اینها نبود. اینا را طرزی تربیت کرد که در مدینه مقدار از دیوار این باغ خرما رو خراب میکردن که مزاحمی برای آبری نباشد. حق الماره به این معنا یه سفره عام میبود، هر کسی مورد نیازش میگرفت میبود. و وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه فهمود اصولا کندن میوه در شب مکروه است، حصاد و ثمر در لیل مکروه است، روایاتش هم در باب حصاد و ثمر است. برای که آبری که روزها از کنار این باغ میگذرد و میبره میبیند، فردا که میاد میبیند این درخت ها سبک شده، سراشون بلند شده، در باغ خالی است، خب حسرت این برد. فرمود روز بچینید برکت داشته باشد، به چهار آبر تعارف کنید جونم از این میوه استفاده کنند. حالا حتی هم باید نداشته باشد، شما روحتون روح کرم باشد. لذا چیدن میوه در شب مکروه است، ترش هم همین است. اینا لازم نیست همش زکات واجب باشد، که بعضی هم البته مستحب است، برخی هم برای تأمین نیازهای مسلمان واجب است ولو زکات فقهی مصطلح نباشد. و آتو حقه یوم حصاده ولا تسرفوا. این لا تسرفوا نهشم اطلاق دارد و شامل اونایی که متمکنن، شامل اونایی که بیت المال دستشونه، شامل افراد عادی. والحمدلله.